بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. بحثی که روزهای قبل خدمت عزیزان مطرح کردیم، معرفت و شناخت آقا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه بود. در حد وسعمون، اون مقداری که ما می توانیم برسیم، اون مقدار الا مقام منزلت تو همه ابعاد شخصیتی امام حسین سلام الله علیه یک انسان نامتناهی است. شعاع ادراک ما نمیتواند به تمام این جهات احاطه پیدا بکند. کسی که احاطه به این جهان هستی داره، چطور ما میتوانیم به او احاطه پیدا کنیم؟ اما در حد وسع مطالبی رو راجع به معرفت در جلسات قبل عرض کردیم. امروز عرض میکنیم طرق معرفت و راه‌های معرفت. اساساً میگم چهار تاست. یعنی انسان وقتی میخواد به یک مجهولی برسه، از این چهار طریق میرسه. یکی از اونها حس. چشم ما میبینه، بعد از مشاهده ما علم پیدا میکنیم. حالا چه مقدار چشم اون چرا که میبیند حق است، درست است، مطابق با واقع خودش بحثی است. ما کوه رو از دور کوچک میبینیم، اما واقعا کوچک نیست. آیا خطا در حس هست یا نه، بحث. ولی یکی از راه‌های معرفت به هر حال حس. این حواس پنجگانه‌ای که ما داریم، از این طریق معرفت پیدا میکنیم. ذوق میکنیم این غذا شیرینه یا تلخه یا شوره یا ترشه. مثلا شم میکنیم بو رو میفهمیم، لمس میکنیم زبری و غیره زبری رو متوجه میشیم. این یک راه. راه دیگر معرفت تجربه است. تجربه راهی است که انسان میرسه به اون چیزی که مجهوله بلاش. چندین بار که یک عملی تکرار شد و در اثر تکرار به یک نتیجه ای رسید، انسان علم پیدا میکنه که این عمل به اصطلاح این نتیجه رو خواهد داد. راه سوم کشفه. کشف. حالا کشف چقدر درسته، درست نیست. امروز که بازار مکاشفه خیلی گرمه و خیلی ها مدعی مکاشفه هستن، و حالا چقدر مکاشفه درسته، اگر رسیدیم من راجع به مکاشفه مطالبی رو خواهم عرض کرد. و راه چهارم عقله. عقل یک مصدری است و یک ملجعی است برای معرفت، معرفت عقلانی. این چهار تا راه تو دنیا، این چهار تا راه قبول دارن الا حال کشف. ما مسلمان‌ها و ان شاء الله مؤمنین یک راه پنجمی را ما معتقدیم، اون وحیه. ما معتقدیم در کنار این طرق چهارگانه معرفت یک راه دیگری هست به نام وحی، که از همه این طرق چهارگانه وحی نشاید بلکه حتما اصابتش به واقع و درستیش بیشتر از اون چهار طریقی که عرض شده هست. ما طرق معرفت رو اجمالا ذکر کردیم، برای اینکه ببینیم چطور میتوانیم امام حسین سلام الله علیه رو بشناسیم. یکی از اون طرق حس. خب ما امروز شخص امام حسین رو سلام الله علیه رو ندیدیم، این مربوط میشه به زمان حضور اون حضرت و اون کسانی که اون حضرت رو دیدن، از نزدیک مشاهده کردن. اونم مراتب معرفت که عرض کردیم، معرفت مراتبی داره. یه عده‌ای از اصحاب اینطور بودن، اینها به اون معرفت لازم رسیده بودن. برخی از اصحاب ائمه تو شرح حالشون میخوانیم، حضرت وارد شد، عرض میشود که تو مسجد یه کسی از اصحاب همراهش بود، همراه حضرت بود. حضرت فرمودن که به این شخص نابینا ابو هارون مکفوف، او آیا محمد ابن علی الباقر اینجا هست یا نیست؟ به اون نابینا، ابو هارون مکفوف نابینا بوده و جز شعرا و مرثیه خوانان امام حسین سلام الله علیه هم هست، همین ابو هارون مکفوف آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت فرمود انشد، عرض کرد عمر را علا جدس الحسین فقل لأعظمه الزکیه. فرمود نه، انشد کما تنشد فی المجالس. چطور تو مجالس میخوانی؟ همونطور که تو مجالس میخوانی پیش من میخوان. اون وقت تکیه به صوت ظاهرن خوند عمر را علا جدس الحسین فقل لأعظمه الزکیه، عشق امام صادق سلام الله علیه جاری شد. فرمود ابتدا حضرت فرمود به این کسانی که هستن تو مسجد بگو محمد ابن علی اینجا هست یا نه. به هر کسی گفتن نمیبینیم حضرت. حضرت بودن، حضور فیزیکی داشتن تو مسجد، مسجد النبی. گفتن نمیبینیم. فرمود از این اعما، از این نابینا سوال کن. گوه آقا چشم دارم، میگن نیستید شما. وقت کسی که نابیناست من چطور از او سوال کنم؟ فرمود سوال کن. سوال کرد از ایشون، عرض کرد بله حضرت اینجاست. گفت با کدام حست حس کردی که حضرت اینجاست؟ گفت من یک روحانیتی رو در این فضای مسجد احساس میکنم که این روحانیت خالی از وجود معصوم نمیتونه باشه. خب یه عده‌ای از اصحاب اینطور بودن، مباشرت کردن، با مباشرت امام رو شناخت. یه جریان تاریخی رو من عرض بکنم تو این فرصت. مرحوم شیخ طوسی، آقازاده‌شون ابن شیخ، شیخ طوسی بزرگوار، کتابی داره به نام امالی، ولو به نام شیخ طوسی، امالی شیخ طوسی، ولی مال آزاده ایشونه، ایشون از پدر نقل میکنه. کتاب خوبی امالی شیخ طوسی. در این کتاب مرحوم شیخ طوسی آزادهشون نقل میکند یک مردی از شام آمده بود مدینه، این شرکت میکرد در درس حضرت باقر علیه السلام. امام باقر کرسی داشتن دیگه، امام باقر یه قدری فضای مقدار جو باز شده بود، چون امام باقر امامتشون از سال 95 یا 94، این که من با تردید عرض میکنم چون سال شهادت حضرت سجاد اختلافیه که 94 بوده یا 95، شروع شده تا 114. تو این بین 99 عمر ابن عبدالعزیز آمده سر کار، فضا رو باز کرده. این باز شدن فضا سبب شد حضرت باقر سلام الله علیه کرسی داشتن در مسجد رسول خدا و گاه این کرسی رو واگذار میکردن به بعضی از شاگردانشون. عوان ابن تقلب وقتی میامد مدینه، حضرت میفرمود یا عوان اجلس فی المسجد و افتل الناس فانی احب ان یرا فی اصحابی مثلک. این مرد شامی شنید، دانش و علم حضرت باقر که یبقر العلم بقرا، این دانش او رو کشوند از شام آورد مدینه. خب شام توش محب اهل بیت نبوده، چون اسلام شام اسلام اموی بود، نه اسلام علوی و نه اسلام نبوی. هیچ کد اونطوری که امویان خواسته بودن مردم رو مسلمان نگه داشته بودن که نماز جمعه رو روز چهارشنبه هم بخوانن. کرد معاویه این کارو کرد. شام مردمش مسلمان بودنشون مسلمان اموی بودن، نه مسلمان نبوی یا علوی. هیچ کدوم این شخص آمد، اون جاذبه‌ای که ایشون رو کشوند و از شام آورد مدینه دانش حضرت باقر علیه السلام بود، نه چیزایی دیگه، نه انتصابش به رسول خدا که فرزند پیامبره، نه اون اعتقادی که ما داریم امامه و حجت خداست، اینا نکشون، دانشش او رو کشوند و آورد. آمد در درس حضرت شرکت میکرد، استفاده هم میکرد. یه روزی آمد خدمت حضرت گفت آقا من شما رو اصلا دوست ندارم، اصلا شما رو دوست ندارم، اما دانش شما و علم شما من رو مشتاق کرده بیام در درس شما شرکت کنم. من منبع و عرض کردم، اینو شیخ طوسی نقل کرده در امالی. ایشون تو مدینه که موند یه مدتی موند، یه وقت جایی رو گرفته بود و مثلا اجاره کرده بود یا یه جایی خریده بود، ما یه کسی زندگی میکرد، بیمار شد بیماریش یه چند روزی طول کشید، شدت پیدا کرد. یک شب به این دوستش گفت من احساس میکنم قوای من تحلیل رفته، تدافع بدنم، دفاع بدنم از در برابر مرض ضعیف شده، من مرگم فرا رسیده، تو فقط یک کاری بکن، امشب من اگر آخر شب تمام کردم و مردم دست به جنازه من نزن، منو تجهیزم نکن، یه پارچه ای رو من پهن کن، صبح هنگام برو پیش محمد ابن علی بگو ایشون عهده‌دار بشه و مباشرت بکنه کارای من رو. ایشون میگه نصف شب این مرد شامی فوت شد، روح از بدنش جدا شد، منم مسجاش کردم، یه پارچه انداختم روش، طلوع فجر رفتم در خانه حضرت باقر سلام الله علیه، در رو زدم، گفتن حضرت نیستن مسجد. آمدم مسجد، ماجرا رو به حضرت منتقل کردم، فرمودن که من حالا تعقیبات رو بخوانم. ائمه مقید بودن، من یه استفاده بکنم همینجا، مقید بودن به تعقیبات. این روایات تعقیبات رو آقا اگر ببینید در وسائل، عجیب این روایات، خصوصا تعقیبات نماز سور. گاهی برخی از دوستان به ما برخورد میکنن، سوال میکنن آقا ما میخوایم تو زندگیمون گشایش بشه، روایت دارد تعقیبات نماز صبح تأثیرش در گشایش، این که انسان اول صبح اول فجر بلند بشه از منزلش بیاد بیرون بره دنبال کار، نشستن و تعقیب خواندن تأثیرش در گشایش بیشتر از اون. این باید تجربه کنه. حالا یه وقت انسان میتونه تعقیبات بخونه، یه وقت بلد نیست، همطور روایت داره همطور بنشینه تو سجاده رو به قبله بنشین، قرآن تلاوت بکنه، ذکر بگه، اگه میتونه تعقیبات بخونه چه بسا بهتر، اما نمیتونه همطور بنشینه. بسیار سفارش تعقیبات شده، خصوصا یکی تعقیبات نماز صبح، یکی هم تعقیبات نماز مغرب، این دوتا سفارش شده که انسان بهش اهتمام ببرسه. ائمه خودشون اینطور بودن، بین و طلوع اینو نمیخوابیدن، میگوین حضرت فرمودن که من تمام بشه نمازم و تعقیباتم، فجر طالع شد نماز خوندن، تعقیبات رو خوندن، شمس طالع شد حضرت حرکت کردن، آمدن بالا سر این شخصی که مسجاست و شب نصف شب از دنیا رفته دو رکعت نماز خونده و بعد یه اشاره کردم به این شخص رو چون بلند شد نشست. بعد حضرت خداحافظی کردن آمدن بیرون. این آقای شامی به رفیقش گفت که من مرده بودم، خودم میدونم مرده بودم، روح منو قابض الارواح قبض کرد. این آقا که آمد کنار بستر من نماز خون، من صدایی رو شنیدم که محمد ابن علی از ما درخواست کرده که روح این شخص به بدنش برگرده. ما بر اساس اون درخواست روح رو برگردوندیم به بدنه. بعد حضرت فرمودن که امام باقر سلام الله علیه فرمودن ان الله عز وجل يحب العبد ويبغض عمله و ان الله عز وجل يبغض العبد ويحب عمله. انسان ها دو جوره، گاهی خدای متعال یه کسی رو دوست داره، عملش رو دوست نداره. مؤمن رو چون مؤمنه خودش رو دوست داره، اما مؤمن اگه گناه بکنه گناهش رو دوست نداره. کافر رو خدای متعال مبغوض میداره، خودش رو دوست نداره، اما اگه عمل خوبی بکنه عملش رو دوست داره. بالاخره تو عملش محسنه دیگه. فرض کنید دست یک افتاده‌ای رو بگیره، کمکی به یه نیازمندی بکنه، این عمل عمل خوبی هست. خاطرم هست وجود مقدس پیغمبر اکرم در یکی از فرمایشاتشون هست که خداوند عمل هیچ کسی رو ضایع نمی کنه، چه مؤمن چه کافر. لا یزیع اجر المحسنین. حالا این محسنین یه وقت محسنین مؤمنن، یه وقت نه کافرن. خلاصه این جزا رو خدا میده، حالا جزا رو یه وقت تو دنیا میده، یه چیزی میده به همین کافری که تو دنیا کار خوب کرده، جزا میده به هر حال بهش. فرمودن الله یحب العبد و یبغض عمله و یبغض العبد و یحب عمله. این شخص برگشت، معرفت لازم رو پیدا کرد، نقل میکنه صاحب امالی شیخ طوسی، شد یکی از نزدیکان حضرت باقر سلام الله علیه. این عمل باعث معرفت شد به امام، امام رو شناخت. لله امام رو دشمن میداشت این شخص، گفت من برای علم شما آمدم، نه برای انتصاب شما آمدم، نه معتقد به امامت شماست. اما مشاهده این عمل باعث شد اون معرفت رو پیدا کرد و از خواص امام علیه السلام شد. بنابراین یکی از راه‌های معرفت و رسیدن به حق مباشرت است. انسان مباشرت بکند و از طریق مباشرت بشناسه. حالا همینجا عرض میکنیم یه عده مباشرت هم کردن نرسیدن، دیدن و نرسیدن. من این شعر رو یه روز خوندم، یه نظر آیین باشه، عرض کردم شاعر میگوید آنان که به چشم خیش دیدم تو را، رفتند و به پای دل رسیدم تو را. آن کور دلان که بر دلت تیر زدن، دیدن تو را ولی ندیدن تو را. یک کسی مثل حر ابن یزید ریاهی کلمات امام رو گوش میکنه، اون معرفت لازم رو پیدا میکنه، 180 درجه موضعش رو تغییر میده. یک کسی هم سنگ میزنه پیشانی امام حسین رو میشکنه. امروز هم تو دنیایی که ما زندگی میکنیم همینه. عده‌ای مؤمنن، عده‌ای غیر مؤمنن، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. یه عده‌ای تو همین دنیا معلوم بهشتی هستن، یه عده‌ای هم تو همین دنیا معلوم آتشی هستن. بنابراین یکی از طرق معرفت مباشرته، حسه، انسان با حس میرسه. خب این طریق رو ممکنه حالا به یه شکلی که وقتم کم کم داره تمام میشه میتونیم به یه شکلی بگیم امروز هم ما یه نوعی مباشرت داریم، یه نوعی مباشرت با امام معصوم داریم. چه نوع مباشرته؟ ما این همه معجزات، این همه کرامات از این بزرگواران می‌بینیم، مباشرت دیگه، اینا همش مباشرت. مگر کب از این بزرگواران نمیان کسانی که به خواسته هاشون میرسن، حوائجشون برآورده میشه، خصوصا وجود مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اون امام حیه، امام حاضره، حجتیست که در میان ماست. باید این ارتباط بیشتر باشه و میشود. اون کسی که یک روز میفرماید هر کسی میخواد آدم رو ببینه منو ببینه، امام حسین میخواد ببینه منو ببینه، ایشون هست. میشود این مباشرت رو و مشاهده رو انسان تحصیل بکنه، منتها به این سادگی هم نیست که هر کسی مدعی باشه مشاهده اون بزرگوار. خب امروز بریم در خانه آزاده امام حسن مجتبی سلام الله علیه، حضرت قاسم ابن الحسن. شب عاشورا از اینجا من شروع کنم. شب عاشورا بعد از آنی که حضرت به اصحاب فرمودن فردا کشته خواهید شد، قاسم آمد به حضرت عرض کرد که عمو جان انا فی من یقتل، منم جزء کشتگان خواهم بود. فرمودن که یبن اخ ما تر الموت، مرگ رو چگونه میبینی؟ قال یا ام امدی احلا من العسل، نه مثل عسله، شیرین تر از عسله. تربیت شده های این مکتب این طوری بوده، بنده از یه آسیب کوچکی فرار میکنه، اما یه بچه 13 ساله میفرماد که مرگ پیش من از عسل شیرین تره. فرمود نعم یبن اخ و ابنی عبدالله، نه تنها تو شهید میشی، پسر شیرخوار من عبدالله هم شهید میشه. گفت عمو جان یعنی سپاه حمله میکنه زنها رو میکشه که عبدالله رضی کشته میشه. یه جمله دیگری هم حضرت به قاسم فرمودن، فرمودن بله عزیزم تو هم فی من یقتل هستی، بعد ان تبلا به بلا این عظیم. خیلی راجع به این جمله امام حسین گفتن این بلا عظیم، خب همه شهدا اینها کشته شدن، مجروح شدن، سراشون از بدن جدا شد، این مشترک بوده، این بلا عظیم نیست. این بلا عظیم چیه؟ میشود استنباط کرد که یک بلایی حضرت قاسم سلام الله علیه داشته که سایر شهدا نداشتن. اینا رو در طی عرایزم عرض خواهم کرد. آمد اجازه گرفت، استعوان امه فعبا ان اظن له، یکی در یتیم از رشده اش برآمد تا که گردد کشده اش، به خاک پایان شه سود رخسار، به گفته از تو پیدا هر شدادان، همه بیاریت ای داور دام، مرا درد یتیمی برده از یاد. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلی حتی عدن له، دستای امام حسین و بوسی، پاهای امام حسین و بوسی روایت، تا اجازه گرفت آمد تو میدان جنگ کرد. اما یه مرتبه صدا زد عمو جان به دادم برس، فجاء الحسین کسب. یه وقتی آمد دید قاتل روی سینه قاسم نشسته، یه شمشیری حمال کرد، دست قاتل جدا شد، قبیله عز رو به کمک طلبید، سپاه ریختن جنگ مغلوبه شد، شاید مصیبت قاسم همین باشه. خب وقتی سپاه میریزن برای نجات این قاتل، اسب یا پیاده میدوند، بدن قاسم شاید رفت زیر سم اسب. عمو جان تو جنگ میکنی و جان برفت زعزایم، شکست زیر سم اسب استخوانهای. حمید ابن مسلم میگه نفهمیدم جمعیت ریختن، نه حسین رو دیدم نه قاتل رو دیدم نه قاسم رو دیدم. قبار فضا رو گرفته بود، قبار برطرف شد، مردم رفتن. فیضن بالحسین قائمون علا رأس الغلام، دیدم امام حسین بالا سر قاسم ایزده، والغلام و یفسه و برجلی، قاسم پا رو به زمین میزد. دیدم ابی عبدالله نشست، فوضع صدره و علا صدره، دیدم خم شد و قاسم رو به سینه چسبانی. الظلام که انت دعوه فلم یجیبک او یجیبک فلم ینفعک.